ساعت 15 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. وزرای خارجه ایران و آمریکا صبح امروز با یکدیگر دیدار کردند. آخرین روز مذاکرات هسته‌ای در وین همچنان جریان دارد. 23 بازیکن دیگر فوتبال ایران به دلیل جعلی بودن کارت پایان خدمت محروم شدند. درود شنوندگان عزیز، در ادامه آخرین دور مذاکرات هسته‌ای در وین، وزرای خارجه ایران و آمریکا با یکدیگر دیدار کردند. به گزارش خبرنگار رادیو فردا در وین، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا پس از دیدار دو جانبه با محمد جواد ظریف در حال گفتگو با وزرای خارجه گروه 5 به علاوه 1 در وین است. اماکنون تمام وزرای خارجه کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 در وین حاضر هستند. در همین حال خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع نزدیک به مذاکرات گزارش داده که ایران و 5 به علاوه 1 ماه آینده گفتگوهای خود را احتمالاً در عمان ادامه خواهند داد. به گفته این منبع که نامش اعلام نشده، ایران در حال حاضر نمیتواند انتظار لغو میزان بیشتری از تحریم‌ها علیه خود را داشته باشد. همزمان آخرین روز مذاکرات پیش از پایان مهلت نهایی برای رسیدن به توافق جامع هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت جهانی جریان دارد. به گزارش خبرنگار رادیو فردا در وین با پیوستن وانگی وزیر خارجه چین به مذاکرات، تمام وزرای خارجه کشورهای گروه 5 به علاوه 1 همراه وزیر امور خارجه ایران آخرین تلاش‌ها را برای رسیدن به یک توافق جامع پیش می‌برند. در یکی از آخرین اظهار نظرها پیرامون مذاکرات، لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه گفته است همچنان اختلاف نظرهای زیادی باقی است. در ساعات اخیر صحبت درباره دستیابی به نوعی توافق سیاسی درباره تمدید مهلت مذاکرات در وین شنیده می‌شود. سازمان لیگ فدراسیون فوتبال ایران اسامی 33 بازیکن را که کارت معافیت آنها از سوی سازمان وظیفه عمومی باطل شده است اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این سازمان گفته که به استناد نامه رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا، بازیکنان اعلام شده حق بازی در مسابقات رسمی را ندارند. در فهرست اعلام شده اسامی بازیکنانی از باشگاه‌های مختلف مانند استقلال، سپاهان، نفت و فولاد خوزستان به چشم می‌خورد. پیشتر نیز سازمان وظیفه عمومی ناجا از جعلی بودن کارت معافیت برخی بازیکنان دیگر اطلاع داده بود. وزیر امور خارجه روسیه از ضرر سالانه 40 میلیارد دلاری آن کشور از تحریم‌های بین‌المللی خبر داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آنتون سیلوانوف امروز در یک نشست اقتصادی در مسکو گفت به دلیل تحریم‌های جغرافیایی سیاسی سالانه حدود 40 میلیارد دلار از دست می‌دهند. او همچنین گفت اقتصاد روسیه بین 90 تا 100 میلیارد دلار نیز در سال به دلیل افت 30% قیمت نفت زیان می‌بیند. پیش از این اظهارات سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه با انتقاد از کشورهای غربی به دلیل اعمال تحریم‌ها علیه مسکو گفته بود غرب به دنبال تغییر رژیم در روسیه است. قنچه قوامی، شهروند 25 ساله ایرانی بریتانیایی، به قید وثیقه آزاد شد. سوسن مشتاقیان، مادر قنچه قوامی، به رادیو فردا گفت که دخترش پس از 5 ماه بازداشت موقت تا صدور حکم دادگاه تجدید نظر به قید وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شده است. قنچه قوامی به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس و 2 سال ممنوع الخروجی محکوم شده است و حکم او روز شنبه ابلاغ شده بود. سوسن مشتاقیان پس از ابلاغ حکم دخترش گفته بود با وجود آنکه مقامات قضایی بارها تاکید کردند که اتهامات دخترش ارتباطی با رفتن به ورزشگاه برای تماشای مسابقه والیبال ندارد، اما در پرونده او این مورد جزو اتهاماتش ذکر شده است. وی افسوده بود که دخترش همچنین به ارتباط با آنچه چهره‌های مسئله دار توصیف شده متهم شده و عکسی از مزار ندا آقا سلطان در موبایل او به عنوان مستندات نیز محسوب شده است. ساعت 15:05 ایران، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا در زمینه فناوری‌های تازه رایانه‌ای و اینترنت و ابزارهای نو.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگر از سری .com با من حامد پارسی همراه هستید تا گشت و گذاری رادیویی داشته باشیم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. این هفته به سراغ فیسبوک میریم و براتون از باشگاه مادر بزرگ‌های 100 ساله در فیسبوک میریم. تلفن همراهی رو به شما معرفی می‌کنیم که با اون نه سلفی‌های 2 یا 5 مگاپیکسلی که سلفی‌های 13 مگاپیکسلی میشه گرفت. و براتون خواهیم گفت که عرضه آیفون 6 چه تأثیری بر درخواست‌ها برای خرید آیفون 5C گذاشته.
شبکه‌های اجتماعی.
فقط نوجوان‌ها نیستن که گاهی مجبورن برای دور زدن محدودیت سنی عضویت در فیسبوک در مورد سن خودشون دروغ بگن و خودشون رو 13 سال یا بالاتر معرفی کنند. مادر بزرگ 113 ساله آمریکایی هم مجبور شده برای عضویت در فیسبوک سن خودش رو دستکاری کنه و این کار او یک دلیل مشخص داشته. فیسبوک در فهرست سالهای تولد گزینه‌ای برای افراد متولد پیش از 1905 نداره.
آنا استوئر متولد 1900 میلادی است و هفته آینده وارد 114 سالگی می شود. اما این مادر بزرگ 113 ساله آمریکایی که اخیراً به فناوری‌های جدید و شبکه‌های اجتماعی علاقمند شده، مجبور شد برای عضویت در فیسبوک خود را 15 سال جوان‌تر معرفی کند. چرا که هنگام ثبت نام گزینه ای برای ثبت سال صحیح تولدش یعنی 1900 میلادی پیدا نکرد و وقتی مجبور باشید سن خود را برای ثبت نام در فیسبوک پایین بیاورید، چه 5 سال و چه 15 سال. آشنایی آنا با فناوری‌های جدید و شبکه‌های اجتماعی به دوستیش با یک فروشنده خدمات ورایزن، شرکت خدمات دهنده اینترنت و تلفن‌های همراه در آمریکا برمی‌گردد. این فروشنده خدمات ورایزن سعی داشت یک تلفن هوشمند به پسر 85 ساله آنا بفروشد و به این شکل وارد خانه و خانواده آنا شد و خب سرانجام آشنایی و دوستی با او علاقمندی آنا به عضویت در فیسبوک بود. اما پیش از آنا هم فیسبوک کاربران بالای 100 سال دیگری داشته و به نظر می رسد آنها بتوانند برای خود یک باشگاه کاربران بالای 100 سال داشته باشند. اگر گوگل را به جستجوی کهنسالترین کاربر فیسبوک ورق بزنید، هنوز نام آنا این کاربر 113 ساله در آن فهرست نشده، اما نام‌های دیگری هست که برایتان جلب نظر می‌کند. گوگل همان ابتدا ادیت کرشمایر را به عنوان کهنسالترین کاربر فیسبوک به شما معرفی می‌کند. زن آمریکایی کهنسال دیگری که متولد 1908 در سانتا باربارا است و این هفته وارد 106 سالگی شد. ادیت هم تا پیش از آن که فیسبوک با تغییر در فهرست سالهای تولد متقاضیان عضویت کف عضویت را تا 1905 پایین ببرد، قادر به ثبت تاریخ واقعی تولد خود در فیسبوک نبود. روزنامه آمریکایی USA Today در گزارشی در مورد او نوشته است که ادیت در 105مین زادروزش به فیسبوک پیوست با این امید که بتواند 105,000 لایک برای صفحه فیسبوک خیریه‌ای که به آن کمک می‌کند دست و پا کند. صفحه این خیریه حالا بیش از 130,000 دنبال کننده دارد و ادیت که همزمان مسن‌ترین راننده کالیفرنیا است، خود سوار بر ماشین به دفتر خیریه‌اش رفت تا با آنها تحقق رویای خود را جشن بگیرد. ادیت یک صفحه فیسبوک شخصی و یک فن پیج دارد و حالا در عرض یک سال 47,000 دوست فیسبوکی و 12,000 دنبال کننده برای خود فراهم کرده است. اما تا پیش از آنا و ادیت هم پیرترین عضو فیسبوک یک مادر بزرگ بود. لیلیان لو در سال 2010 در 103 سالگی به فیسبوک پیوست و تا زمان مرگ یعنی فوریه سال 2012 مسن‌ترین عضو این شبکه عظیم اجتماعی بود. لیلیان در سال 1907 به دنیا آمد و پیوستنش به فیسبوک پس از آن بود که در سال 2010 و با معرفی و همه‌گیر شدن استفاده از آیپد یک آیپد هدیه گرفت. لیلیان در مدت کاربری فیسبوک یک فهرست 42 نفره را به عنوان دوست فیسبوکی حفظ کرد. گرچه در دسامبر 2010 اندکی پس از آنکه خبر عضویت او در فیسبوک رسانه ای شد 999 درخواست دوستی فیسبوکی دریافت کرد. او هیچگاه فهرست دوستان فیسبوکیش را به بیش از 42 نفری که از خانواده و آشنایانش بودند گسترش نداد. اما صفحه فنپیجی که به نام او در فیسبوک ایجاد شد پس از انتشار خبر فعالیت او در این شبکه عظیم اجتماعی به سرعت مورد توجه کاربران دیگر قرار گرفت و در زمانی اندک چندین هزار دنبال کننده را به خود جلب کرد. او در زمان انتشار خبر حضورش در فیسبوک به عنوان پیرترین کاربر این شبکه اجتماعی گفته بود که فیسبوک بسیار برایش جذاب است چون چیزهای زیادی را میتواند در آن پیدا کند، اما در این حال اشاره کرده بود که سر و کله زدن با این شبکه عظیم اجتماعی وقت زیادی را از او تلف میکند. تکنولوژی های امروز
در برنامه‌های پیشین دات‌کام براتون گفته بودیم که میزان توجه کاربران به ثبت عکس‌های سلفی به جایی رسیده که HTC در تازه‌ترین نسخه از HTC One دوربینی 5 مگاپیکسلی در جلوی گوشی طراحی کرده تا کاربران این گوشی تازه بتونن سلفی‌های بهتری ثبت کنند. اون هم در شرایطی که پرکاربردترین گوشی‌های هوشمند از آیفون گرفته تا مدل‌های رنگارنگ گلکسی دوربین های جلوی 2 مگاپیکسلی دارند. اما انگار توجه کاربران به این ویژگی HTC One زیر دندان این شرکت تایوانی مزه کرده، چرا که خبرها از این حکایت داره که HTC تلفن هوشمند جدیدی رو با دوربین سلفی 13 مگاپیکسلی راهی بازار میکنه. محصول جدید HTC دیزایر آی نام گرفته و صفحه نمایشی 5.2 اینچی داره و هر دو دوربین جلو و پشت اون 13 مگاپیکسلی هستند. این گوشی هوشمند که همین روزها راهی بازار میشه وزنی 154 گرمی داره و گرچه حافظه اصلی اون فقط 16 گیگابایته، اما امکان استفاده از کارت های حافظه 128 گیگابایتی رو هم داره. حافظه موقت این گوشی مثل خیلی از محصولات دیگه اندرویدی 2 گیگابایتیه و باتری غیر قابل جایگزینی اون 2400 میلی آمپره. هنوز از قیمت این تلفن هوشمند گزارشی مخابره نشده.
به.com گوش میکنید.
اما با عرضه تلفن‌های هوشمند جدید اپل یعنی آیفون‌های 6 و 6 پلاس، ناظران بازار تکنولوژی‌های جدید با این پرسش دست و پنجه نرم کردند که آیا اپل از راهبرد تولید گوشی‌های ارزان قیمت دوری می‌کنه؟ سال گذشته همزمان با ارائه آیفون 5S، اپل نسخه ارزان قیمتی از تلفن‌های هوشمند خودش رو موسوم به سری 5C راهی بازار کرد که در عمل تفاوت‌های فنی کوچیکی با آیفون 5 داشت، اما قیمت تمام شده اون برای کاربران پایین تر از قیمت سری 5S بود. علاوه بر این تلفن ارزان قیمت در رنگ‌های متنوعی عرضه شد تا به ویژه برای مخاطبان نوجوان جلب توجه کنه. اما عرضه آیفون 6 با رونمایی از تلفن همراه دیگه همزمان شد که قیمت اون نه پایین تر بلکه بالاتر از آیفون 6 بود، آیفون 6 پلاس. با این حال گزارش ها از بازار فروش محصولات اپل در سراسر دنیا نشون میده که گرچه در 3 روز اول عرضه آیفون 6 بیش از 10 میلیون قطعه از اون به فروش رسیده، اما درخواست ها برای آیفون 5C همچنان در سراسر جهان چشمگیره. در بریتانیا آیفون 5C همچنان یکی از پرطرفدارترین تلفن های هوشمنده و در تابستان امسال در صدر فهرست فروش تلفن های هوشمند قرار داشته. به رغم عرضه رسمی آیفون 6 و 6 پلاس، همچنان آیفون 5S با حافظه های 16 و 32 گیگابایتی و آیفون 5C با حافظه 8 گیگابایتی در دسترس علاقمندان به محصولات اپل. در پایان برنامه دیگر از سری دات‌کام هستیم. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی دات‌کام @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما رو در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.